ستاد کرونا داشتیم، یه محدودیت‌هایی در این خدمات ایجاد شده که انشالله امیدواریم که با رفع این بلا به هر حال ما بتونیم سیر طبیعی خدماتون ارائه بدیم. بحث بعدی در حرم خدمات دعوت از متخصصین برتر خارجیه که معمولا ما سالانه حداقل یک بار از متخصصین خارجی برای ویزیت و درمان جانبازان شیمیاییمون استفاده می‌کردیم، به ویژه پروفسور اشتانفل که تقریبا هر ساله به کشور مراجعه می‌کردش. ایشون در بحث تنگی تراشه خدمات خودش ارائه میده و چندین مورد استنت‌گذاری انجام شده. بحث اعزام به خارج در رأس حرم خدمات قرار داره که از سالهای گذشته جانبازان شیمیایی ما که به هر دلیلی امکان ادامه درمان در کشور نداشتن و فکر میکردیم که احتمال داره در خارج از کشور بتونن درمان مناسبی دریافت کنن، به خارج از کشور اعزام میشدن. خب طبیعیه که این کار با تایید مراجع ذی‌صلاح در بنیاد و شورای اعزام وزارت بهداشت صورت میگرفتش. از خدمات دیگه که انجام میشه بحث طرح‌های پژوهشی و تحقیقاتی هستش. خدمتتون عرض کنم که تا به حال 95 طرح تحقیقاتی در بنیاد شهید با محوریت پژوهشگری مهندسی علوم پزشکی جانبازان و با همکاری اداره کل مصدومین شیمیایی صورت گرفته که از جمله این طرح‌ها میتونیم طرح پیشگیری تشخیص و درمان آسیب‌های چشمی زودرس و تأخیری ناشی از تماس با گاز خردل رو که به سرپرستی استاد بزرگوار آقای دکتر جوادی بوده که هم اکنون راهنمای بالینی اونم آماده و منتشر شده نام ببرن. بنی سایه طرح‌هایی که در ارتباط با پوست هستش که تحت سرپرستی آقای دکتر طوسی و برنامه تمام‌بخشی ریوی جانبازان که به سرپرستی جناب آقای دکتر قانعی هستش در حال اجرا هستش، ان شاءالله بعد از تکمیل راهنمای بالینی اونم ارائه خواهد شد. و آخرین بحث که من مطرح میکنم به صورت خلاصه بگم بحث آموزش هستش. با توجه به اهمیت آموزش در حفظ و ارتقای سلامت جانبازان، برنامه‌های آموزشی از همون ابتدای تشکیل مجموعه به صورت مرتب انجام میشد. این آموزش در سطح خود ایثارگران و همچنین در سطح خدمات دهندگان به ایثارگران هستش و در استفاده از این برنامه آموزشی ما از تمام تکنولوژی‌های آموزشی با توجه به گذر زمان استفاده می‌کردیم. یعنی از همون اول که آموزش‌های چهره به چهره بود، کلاس‌های آموزشی، برنامه‌های بازآموزی، پمفلت، کتاب، سی دی و الان هم که دیگه سعی میشه بیشتر از امکانات فضای مجازی برای این آموزش استفاده بشه. من خیلی وقت نمی‌گیرم، فقط امیدوارم که بتونیم در حال اون خدماتی که در شأن این گروه عظیم الشأن هستش ارائه بدیم. و صحبتم رو با شعری از حاتف اصفهانی به پایان میبرم که میگه دست ما گیرد مگر در راه عشقت جذبه ای، و نه پای ما کجا وین راه بی پایان کجا.
خب از آقای دکتر عطاری تشکر میکنم. من در تکمیل فرمایشات ایشون نکته عرض کنم که در ابتدای جنگ ما تحت حمله شیمیایی قرار گرفتیم، شاید ما تجربه کافی نداشتیم، ولی امروز با جرأت میتونیم بگیم که با توفیقات علمی جامعه پزشکی که شاید ابتدا به صورت میدانی و تجربه بوده و بعد جنبه تحقیقاتی و پژوهشی هم به خودش گرفته، امروز میتونیم بگیم که جمهوری اسلامی ایران قطب درمان عوارض و بیماران شیمیایی هست. امروزه ما پزشکان مجرب خارجی رو به ایران دعوت میکنیم تا از تجربیات پزشکان ما استفاده کنن و بتونن اون رو در سطح جهانی هم عرضه بکنن. در این قسمت از برنامه در خدمت آقای دکتر نامندی هستیم که اقتصاد سلامت و خدمات بیمه‌ای رو در جانبازان شیمیایی توضیح بدن. بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام دارم خدمت شنوندگان محترم رادیو سلامت و همچنین مشاهده کنندگان وبینار حوادث شیمیایی، فرصت ها و چالش ها. خب همونطور که آقای دکتر عطاری فرمودن، تو حرم سلامتی که در نظر گرفته شده برای جانبازان شیمیایی سعی شده که انواع خدماتی که مورد نیاز این عزیزان هست تامین بشه. به هر حال بر حسب مدل‌های کلاسیکی که توی دنیا کشورهای مختلف برای تامین و تدارک خدمات سلامت دارن، با استفاده از دارو، استفاده از اطلاعات مورد نیاز، نیروی انسانی متبحر، تأمین مالی و مکانیزم‌های ارائه خدمات سعی می‌کنن که اهدافی مثل ایمنی، ارتقای ایمنی، افزایش دسترسی افزایش سطح پوشش و ارتقای کیفیت خدمات رو برای قشرهای مختلف جامعه خودشون در نظر بگیرن که خب بر اساس ویژگی‌های این قشر عزیز یعنی جانبازان معزز شیمیایی سعی شده که در بنیاد شهید امور ایثارگران خدمات مناسبی برای این عزیزان تامین بشه. علارغم اینکه نظام تامین مالی کشور ما طی سالهای اخیر از یک نظام بیمه‌ای پیروی میکنه، ولی سعی شده که با استفاده از منابع عمومی و مواد قانونی که در این خصوص طی سالها تصویب شده خدمات مورد نیاز این عزیزان به صورت 100% رایگان تامین بشه. خب استحضار دارید که طی مواد 12 و 13 قانون جامعه خدمات رسانی به ایثارگران تأمین 100% هزینه‌های درمانی ایثارگران بر عهده بیمه‌گران پایه، بیمه تکمیلی و بخشی که به صورت بودجه‌ای در اختیار معاونت بهداشت درمان بنیاد شهید هست قرار گرفته. خب این که بنیاد شهید یا به هر حال اون سازمان‌های تأمین کننده خدمات، سیاست گذار این ارائه خدمات بخوان دسترسی بهتری، کیفیت بهتری تأمین بکنن، یکی از دغدغه‌های مهم سالیان اخیر بوده در خصوص ارائه خدمات به این عزیزان. بر اساس همین آسیب هایی که عزیزان ما در طی جنگ متحمل شدن و هم‌اکنون هم به هر حال باهاشون همراه هست، استانهایی مثل استان آذربایجان غربی و خدمت شما عرض بکنم یزد یا حتی چهارمحال و بختیاری استانهایی هستن که در حال حاضر تعداد افراد با ناتوانی یا خدمت شما عرض بکنم آسیب‌های بیشتری در اون استان‌ها هستن. سعی شده که در سال‌های اخیر خدمات در این استان‌ها کیفیت بهتری برای این عزیزان داشته باشه. همونطور که آقای دکتر عباس پور فرمودن نتایج یا پیامدهای سلامتی یا کلی که جنگ‌های شیمیایی و حملات شیمیایی به بار میاره شاید اون تبعات بلند مدتش خیلی خیلی بیشتر باشه. از مطالعاتی که تو حوزه اقتصاد سلامت سالهای اخیر انجام شده و با شاخص دالی که شاخص سالهای زندگی توأم با ناتوانی هست یا سالهایی که از دست میره به خاطر یک به هر حال ناتوانی که برای فرد ایجاد میشه، تماما تاکید بر این دارن که سالهایی که از دست میره به دلیل کاهش کیفیت زندگی بیش از سالهایی که به دلیل حالا فوت فرد ایجاد میشه و این نشون میده که این افراد در یک تایم یا زمان دوره زمانی بلند مدت تحت تاثیر وضعیت سلامتی یا کیفیت پایین‌تر زندگی هستن و این میتونه هم تبعات فردی، هم تبعات اجتماعی، هم تبعات روانی و هم خدمت شما عرض بکنم که تدارکات سلامت رو در نظر داشته باشیم برای این عزیزان. خب با توجه به این که ما دسترسی به پاورپوینت نداریم، خب یه مقایسه هایی انجام گرفته بود بین استانهای مختلف و بار بیماری که تو استانهای مختلف ما داریم. یکی دیگه از موضوعاتی که خب به هر حال مهم هست اینه که این عزیزان معمولا از نظر اقتصادی نیاز به خدمات بیشتری دارن و تأمین مالی این خدمات مهم است. اطلاعاتی که ما مقایسه کردیم معمولا به دلیل ویژگی‌های خاصی که این عزیزان دارن و اون به هر حال مشکلاتی که در ریه، چشم و پوست این عزیزان ایجاد میشه، بار مراجعه این عزیزان در مراکز درمانی بالاتر است. طبق اطلاعاتی که ما برآورد کردیم تقریبا 60% بار مراجعه جانبازان معزز شیمیایی از نرم عادی جامعه، یعنی افرادی که تقریبا سالم هستن، بیشتر هست. اینم به دلیل اون آسیب‌هایی است که واقعا باش درگیرن و به هر حال باعث شده که اینا از این عزیزان همواره از نیاز به ویزیت داشته باشن. همون طرحایی که آقای دکتر عطاری فرمودن، طرحایی که در نظر گرفته شده براشون و این نیاز به استفاده از دارو و بقیه خدمات داشته باشن. این خب شاید در دوره شیوع کرونا یک کمی این عزیزان رو تحت تنگنا قرار داده و این باعث شد که ما بخوایم یک برنامه یا طرحی برای این عزیزان داشته باشیم که از نظر به هر حال رفت آمد و محدودیت هایی که در این ایام هست تسهیلاتی براشون در نظر گرفته بشه و کمی محدودیت هاشون کمتر بشه. خب به تفاهم نامه با مرکز مصدومین شیمیایی منعقد شد و طی این تفاهم نامه سعی شده که بخش عمده ای از خدمات این عزیزان به صورت غیر مستقیم و خدمت شما عرض بکنم الکترونیکی ارائه بشه. سعی شده در این ایام تا حد ممکن رفت آمد این عزیزان به مرکز بیمه ای خدمت شما حتی مرکز درمانی کم بشه. ما سازوکار استفاده از ویزیت آنلاین و مشاوره تلفنی رو برای این عزیزان فراهم کردیم. در برخی از استانهایی که به هر حال تعدد این عزیزان بیشتر هست سعی شده که از پیک دارویی استفاده بشه و سایر موضوعاتی که میتونه کمک بکنه به کم شدن رفت آمد این عزیزان. و مهمترین بخش هم فکر میکنم همین غربالگریه این عزیزان از حیث ابتلا به کووید 19 است که به صورت فعال و غیر فعال از همون ابتدای شیوع این ویروس شروع شد و ابتدا به صورت فعال همه این عزیزان مورد غربالگری قرار گرفتن، حتی فالوآپ درمانی این عزیزان هم انجام شد و به صورت غیر فعال هم همکنون وجود داره و هر عزیزی میتونه مراجعه بکنه در اون مبادی مربوطه از خدمات استفاده بکنه. خب کماکان این که فکر بکنیم که به هر حال خدمات مورد نیاز این عزیزان کیفیت 100% رو داره، خب شاید از نظر عمومی درست نباشه. این همیشه راه برای پیشرفت هست، همیشه راه برای تکمیل خدمات هست. به نظر میرسه که ما کشور ما لحاظ تخصص‌ها و مهارت‌هایی که توی این سال‌ها ایجاد شده در وضعیت بسیار بسیار مطلوبی هست. شاید تجربه هرچند تلخی که ایجاد شده ولی کمک کننده باشه و بین کشورهای مختلف دنیا بی نظیر باشه. ولی خب بعضی از شهرها مثل سردشت از امکانات نظام سلامت کمی برخوردارن. به هر حال شهر محرومی هست و شاید لازم باشه که تو این زمینه از لحاظ توزیع یا تدارکات خدمات سلامت اقدامات بهتری انجام بشه. خب در سالهای اخیر سعی شده که برنامه ریزی سلامت برای این عزیزان اتفاق بیفته با الکترونیک شدن خیلی از فرایندهایی که در این حوزه هست. سعی شده که برنامه ریزی و آموزش هدفمندی برای این قش انجام بشه و با اطلاعاتی که از بهره‌مندی یا استفاده این عزیزان از خدمات سلامت اتفاق میشه میشه به صورت هدفمند این برنامه ریزی رو انجام داد که در حال انجامه و انشالله طی سالهای آتی من فکر میکنم که اتفاقات خوبی توی این حوزه رخ بده. خب من فکر میکنم که باید صحبتامو همینجا خلاصه بکنم به خاطر اینکه وقت پنل محدود هست و در خدمت سایر عزیزان باید
بهتر همین تشکر میکنم از شما. البته این نکته من عرض کنم که همه این خدماتی که دوستان فرمودن قطره یا ذره از خدماتی که ایثارگران به اسلام ایران کردن رو جبران نخواهد کرد. اجر این عزیزان با خداوند در همه راحمین و سید الشهدا که رهرو این بزرگوار هستند. در این قسمت از برنامه در خدمت یکی از سابقون جامعه پزشکی هستیم، فوق تخصص قدرت، استاد دانشگاه شهید بهشتی که در زمان جنگ عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان بودند، رئیس بیمارستان فاطمه زهرا بودند و خدمات شایسته‌ای رو به ایثارگران و جانبازان ارائه نمودند. در خدمت آقای دکتر شهرزاد هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و احترام دارم خدمت همکاران عزیزم، همرزمان، برگزار کنندگان بزرگوار این برنامه و همه شنوندگان، به ویژه خانواده معظم جانبازان و شهدا. به خصوص امروز سال روز بمباران بیمارستان فاطمه زهرا سلام الله علیها در سال 64 هست. حالا دوستان عزیزم بحثای کلی رو داشتن، به هر حال بنده در بیمارستان خاتم الانبیا که عملیات خیبر رو پشتیبانی میکرد و بعد در 8 اسفند در بیمارستان فاطمه زهرا شاهد بمباران گسترده شیمیایی این بیمارستان بودم که خب این بیمارستان دوم به شدت مشکلات پیدا کرد و منجر به تعطیلی اون شد و من بسیاری از مسئولین واحدها و عزیزان و مصدومین و همکارانم رو در همون در واقع دقایق اول ارتباطم باشون قطع شد و بعد توی مراحل مختلف جمعی از اونها چه در بیمارستان داخل کشور و یکی دو نفر زمانی که اعزام شدیم به یکی از کشورهای غربی اونجا به شهادت رسیدن. همینجا باید چون این روزها بحث ما با کشورهای آمریکایی و اروپایی هست، یکی یادآوری باید بکنم به اونها که در گذشته هم قوانین رو پشت سر گذاشتن، با اینکه چند گروه اومدن در این دوتا بیمارستان از سازمان ملل اون روز و خودشون شاهد این بمباران های وحشیانه بودن، مدت ها تفره می رفتن از اعلامش و بعد با اینکه اثبات شد براشون، ولی هرگز یک بار هم شورای امنیت سازمان ملل در واقع صدام رو محکوم نکرد. خب ما در واقع در یک جنگ جهانی درگیر بودیم، همه اطلاعات و اسناد این رو نشون میده. بعد از جنگ جهانی دوم گسترده ترین و متنوع ترین حمله های شیمیایی در جنگ تحمیلی عراق بر علیه ایران بود. من بیشتر با توجه به اینکه الان ما درگیر کرونا هستیم و چون خودم هم الان در بیمارستان یک مقداری با این مسئله در بخشام و در بیمارستان شهدای تشییع درگیر هستم، بیشتر مایل هستم از اون تجربیات به صورت کاربردی استفاده بکنیم و ببینیم که چگونه ما میتونیم شرایط فعلی رو در واقع به شکل بهتری ما مدیریت بکنیم. تشابهات زیادی بین مسئله کرونا و این بمباران‌های شیمیایی وجود داره. البته نمیخوام من این رو به عنوان یک عامل جنگی مطرح بکنم، ولی در هر حال هدف‌های از بمباران شیمیایی ایجاد وحشت، استراب، به هم ریختن آرایش جبهه، پیش بینی نبودن شرایط، آماده نبودن کادر پزشکی به خاطر اینکه این بحثا به صورت کلاسیک در منابع درسی مطرح نمیشه و شرایط هم تا حدود زیادی غیر قابل پیشبینی است. و همینطور در کشوری مثل ما که در شرایط تحریم و جنگ اقتصادی هم هستیم، به هر حال مدیریت بحران و اقتصاد درمان و انسجام در مدیریت ها و بهترین استفاده از امکانات مسائلی هست که اون موقع برای ما مطرح بود، در جریان جنگ های شیمیایی امروز هم مطرح است. خب مهمترین مسئله این هست که ما در آغاز بمباران های شیمیایی وحشتی که ایجاد شده بود، حتی برادران عزیزان یادشون هست در یه مقطعی لباس‌های رزمندگان رو که آلوده بود با گازهای شیمیایی اینها رو در یه گودالی می‌سوزوندن. بعد ما از این مرحله به نقطه‌ای رسیدیم که اینها رو دسته‌بندی می‌کردیم و چرخه بین صحنه نبرد و ICU و پشت جبهه رو تعریف شد و نقاهتگاه‌ها به وجود اومد و ساختارهای تعریف شد برای استفاده از نیروهای مردم و جمعیت عظیم جامعه پزشکی در صحنه نبرد. عزیزان به خاطرشون هست که ما با یک برنامه‌های نیروها اعزام می‌شدن و حداکثر استفاده از اونها می‌شد و امروز به جرأت می شود گفت که ما یکی از کشورهایی هستیم که بالاترین تجربه های علمی و آموزشی و مدیریت رو در مسئله جنگ های شیمیایی و مسائل بیولوژیک داریم، که همین امروز هم اگر کشور ما با این همه فشارها تونسته در مقایسه با کشورهای دیگری که امکانات زیادی دارن مسئله کرونا رو به طور نسبی با همکاری مردم کنترل بکنه، این در واقع دستاوردهایی هستش که ما از اون صحنه ها داریم. خب همین طرحی که به نام شهید بزرگوار شهید سلیمانی پیاده شد و تشخیص بیماری ها و جلب همکاری های مردم در واقع نمونه هایی از اون تجربیات هست. در واقع همون برادرانی که در اون صحنه ها بودن و شاهد به خاک و خون کشیده شدن برادرانمون بودیم به وسیله سلاح‌های اهدایی اروپایی ها، امروز دارن بحث کرونا رو اداره میکنن و مدیریت میکنن. شاید این شرایط رو در مقام مقایسه هستش که ما میتونیم به توانایی‌های خودمون پی ببریم. مثلا در جریان زلزله بم ظرف 24 ساعت بر اساس گزارش‌هایی که داده شده حدود 10,000 نفر مجروح تخلیه شدند. یا بعضی برادران ما که برای زلزله پاکستان از تشریف برده بودن گزارشی که میدادن اونجا در واقع تجربیاتشون و مدیریتشون بسیار جدی و قابل توجه بود. حالا مسئله که من میخوام عرض بکنم این هستش که با توجه به تشابهی که در این رابطه وجود داره بین مسئله کرونا و جنگ‌های شیمیایی، ما باید ببینیم چگونه میتونیم اون قدرت رو، اون تجربه رو امروز به کار بگیریم، مخصوصا چون بعضی از برادران ما که در واقع سیاستگزار هستند و در ستاد ملی کرونا هستند، من چون وقتم هم زیاد نیست میخوام روی مسئله تریاج و بهترین استفاده از امکانات تکیه بکنم و یک پیشنهاد عملی هم عرض بکنم. خب ما در جریان جنگ‌های شیمیایی تونستیم با تجربیاتی که پیدا کردیم و با علمی که پیدا کردیم و با بکارگیری اکثریت عزیزانمون این در واقع مصدومین رو دسته‌بندی بکنیم، اگرچه اونها یک کارهای ناجوانمردانه ای انجام دادن، بعد از مستارت گازهای تابون و گازهای عصبی رو شروع کردن و بعد در همین بیمارستانی که در چنین روزی بمباران شد احتمالاً از به اصطلاح سلاح‌های خطرناکتری مثل هیدروژن سیانید استفاده کردن، ولی به هر حال بسیاری از این نیروها دستبندی می شدن، بر می گشتن به جبهه یا مشخص می شد پشت جبهه می اومدن، ICU ها می رفتن و ما از امکانات کممون بالاترین استفاده رو کردیم. امروز هم همون شرایط وجود داره. باید ببینیم چگونه میتونیم بهترین شناسایی رو از مبتلایان در اسرع وقت انجام بدیم، اونها رو در کوتاه‌ترین مدت به مراکز درمانی برسونیم، بدحالا رو به آی سی یو برسونیم و این با این چرخه بیماری مقابله بکنیم. یکی از مسائلی که در این رابطه مهم هست بحث تفکیک بیمارستان‌های کرونایی از غیر کرونایی هست. شرایطی که الان حالا مشخصا در شهر تهران که برای عزیزان ملموس هست من عرض میکنم، الان بسیاری از بیمارستان‌ها مخصوصا بیمارستان آموزشی درگیر مسئله کرونا هستند. خب خود این مراکز در واقع به عنوان یک کانون‌هایی که کانتامینیشن رو تسریع میکنه و متاسفانه به طور نسبی میزان ابتلای کادر درمان در کشور ما بالاست. یکی از مواردش این هستش که خب در بیمارستان‌هایی که حتی 10% 20% درگیر باشه با کرونا، در داخل بیمارستان توی آمبولانس، توی سونوگرافی، اسکن، جایی که رفت و آمد هست، همراه‌های مریضا رفت و آمد میکنن، خود این یه مرکزی هستش برای چرخه ویروس و ابتلا. و از اون طرف اتفاقی که افتاده این هستش که ما خبری از مقایسه گلوبال مورتالیتیمون، مرگ و میرمون به صورت کلی در رابطه با کرونا و غیر کرونا در مقایسه با قبل از کرونا الان نداریم. یعنی بیمارستان‌ها اکثرا مخصوصا بیمارستان‌های آموزشی، اینها بخشای دیگرش رو تعطیل شده، آموزش تعطیل شده. ما در آینده مواجه خواهیم شد با همکارانی که در واقع علم و تجربه و مهارت کافی ندارن. اقتصاد بیمارستان فلج شده و مهمتر از همه اینها ما تجربیات انباشته پژوهشی الان پیدا نمی کنیم. حالا یه بخشش مربوط به ابهام در این برخورد با این ویروس هست، از نظر درمان، از نظر تشخیص، از نظر درگیری ارگان‌های مختلف، بحث‌های ژنتیک. خب اون طبیعی هست، اما به هر حال اگر ما بیمارستان‌های کرونایی رو مشخص بکنیم و اون رو به مردم معرفی بکنیم، مراجعات بیماران غیر کرونایی مشخص میشه، ما از امکاناتمون بهترین استفاده میکنیم. با توجه به اینکه همه اعتقاد داریم که ما با یک پروسه درازمدتی مواجه هستیم، بیمارستان‌ها یه بخشش آزاد میشه، روال درمان و آموزش در واقع مسیر عادی پیدا میکنه، هیچ کسی در کتابخونه یا در فضای مجازی نمیتونه پزشک خوبی بشه و ما میتوانیم در کنار همدیگه در واقع یه تجربیات انباشته پیدا بکنیم در رابطه با این ویروس. یک نکته دیگری که در جریان جنگ‌های شیمیایی و در بهتاری رزمی در دفاع مقدس بود این بود، خب یک ساختارهایی تعریف شده بود از نظر قانونی که ما بخش عظیمی از جامعه پزشکی و پیراپزشکی رو عملا درگیر کمک به مصدومین کرده بودیم. الان اون حالت وجود نداره. الان اگر عزیزانی که تو بیمارستانای درگیر با کرونا هستن، خوب عرض من رو تصدیق می‌فرماین، ما الان یک درصدی از جامعه پزشکی درگیر این مسئله هست. بنابراین اگر این بیمارستانا تفکیک بشود، ما میتونیم امکانات رو در اونجا در واقع جابجا بکنیم، متمرکز بکنیم و نیروها رو به اونجا اعزام بکنیم. به هر حال ما با یه بیماری سر و کار داریم که درمان مشخصی نداره. کافی هست با یک دوره آموزشی کوتاه مدتی افراد آموزش ببینن و بعد از اینکه برمیگردن با تست بشن و بیمارستانهای عادی به کار خودشون